بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الحدود، صفحه 371.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و لا یقطع المختلص و هو الذی یأخذ المال خفیتا من غیر الحرز ولل مستلب و هو الذی یأخذه جهرا و یحرب مع کونه غیر محارب. یکی از مباحثی که شاید با بحث سرقت تناسب بیشتری هم داشته باشه تا بحث محاربه، اما به هر دلیل مرحوم شهید اول این رو در آخر بحث محاربه ذکرش کرده، این است که سه دسته هستند با اینکه مال مردم رو میبرند اما قطعیت نمیشن، یعنی اون حکم قطعیت در مورد اینها جاری نیست. یک، مختلص، کسی که مالی رو اختلاس کنه. اختلاس رو دوستان ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه یعنی کسی که مال مردم رو مخفیانه میبره اما از غیر حرز میبره، یعنی حتی حرز نکرده، حرزی وجود نداشته، اینو بهش میگیم مختلص. دوم، مستلب. مستلب کسی است که علنی مال مردم رو میبره، علنی مال مردم رو میبره و فرار میکنه، مثل مثلا کیفقاب، کسی که مال مردم رو از دستشون مثلا چنگ بزنه، گوشی همراه طرف رو چنگ بزنه فرار بکنه، اینا رو بهش میگن مستلب، بدون اینکه بخواد محاربه کنه. یه وقت هست شمشیری داره، بالاخره سلاحی داره، محاربه میکنه، زورگیری میکنه، اون یه بحث دیگه است. و سوم، محتال. محتال دوستان کسی که با حیله مال مردم رو اخذ میکنه، به واسطه سندسازی جعلی یا حواله های جعلی، یه حواله ای میبره میگه فلان تاجر این حواله رو داده به شما، گفته آقا 2 میلیون به من بدی، اونم خیال میکنه واقعا این حواله اون آقاست، 2 میلیون رو میده، بعد معلوم میشه سند جعلیه، یعنی امضاش رو مثلا جعل کردن. کسی که با حیله مال مردم رو با واسطه سندسازی و حواله های جعلی و امثال اینها عرض کنم اخذ بکنه میشه محتال. تو این موارد دوستان ایشون میفرماید حکم تعذیر است به مقداری که حاکم صلاح بدونه، یعنی ما در روایات نداریم موردی که روایتی که بخواد این موارد رو براش حد خاصی تعیین فرموده باشه. شرایط سرقت رو هم نداره و چون شرایط سرقت رو نداره قطعیت نداره، لذا طبیعتاً بالاخره فعل حرامه، عرض کنم حکمش تعذیره. البته روایت در مورد این که حکم قطعیت در مورد اینها جاری نمی شود اجمالاً داریم. اجازه به من بدید 2 تا روایت رو براتون عرض کنم خدمت شما، روی عبارت میخونم. البته 2 تا روایتی که ایشون آورده، روایت دومش عکس فتوایی که ما عرض کردیم فرموده. روایت دوم داره حسنه حلبی، میگه فردی گویا نامه و حواله ای میبره نزد فردی و به واسطه این حواله ای که میبره از جانب یک فرد دیگر یه پولی از این آقا دریافت میکنه، بعد معلوم میشه این حواله جعلی بوده، به امام عرض میکنن، امام میفرمان یقطع لانه سرق مال الرجل، لانه سرق مال الرجل، اگرچه نیاز او رو به این کار وادار کرده باشه باز هم یقطع لانه سرق مال الرجل. خب این عکس اون فتوایی که ما عرض کردیم رو در واقع ذکر میکنه. ایشون در توجیه این روایت میفرماید شیخ طوسی این روایت رو حمل کرده بر اینکه قطع ید او به جهت افساد بوده، چون مفسد فل عرض بوده قطع یدش کردن، نه به جهت اینکه سارق بوده. و آنی که دقت کرده باشید دوستان، روایت داشتی یقطع لانه بگید سرق مال الرجل، یعنی صراحتا میگه علت قطع یدش سرقته. اما در این حال با تعجب تمام مرحوم شیخ طوسی همچه حملی رو عرض کنم ذکر کرده. این تا اینجا. یک نکته دیگه هم باقی میمونه، اینم عرض کنم انشاءالله این فصل ششم بحث محاربه تمام بشه. اگر دوستان فردی به فرد دیگری به تعبیر ایشون بنج بخوراند و عقلش زائل بشه، حالا این بنج دوستان چیه؟ ظاهراً چیزیست که طرف رو بیهوش میکنه، حالا چه داروی بیهوشی باشه چه هر چیز دیگری که عقل طرف رو زائل بکنه و از بین ببره، یا از روی عبث و بیدلیل و بلا غرض، یا نه مثلا غرضی داشته داروی بیهوشی به طرف داده که بیهوش بشه بعد بتونه دزدی کنه، بتونه کار خودش رو انجام بده. این که بی غرض باشه یا غرض خاصی رو به دنبال عرض کنم دنبال کرده باشه، اینش تفاوتی نمی کنه. یا داروی خواباور به کسی بخوراند، و این عرض کنم داروی خواباور داروی بیهوشی سبب بشه که این آقایی که این دارو رو خورده یه جنایتی برش واقع بشه، یه بیماری مثلا پیدا بکنه. ایشون میفرماد اون کسی که این دارو رو خورانده به این آقا هم ضامن جنایته، یعنی ضامن اون بیماری است که این آقا پیدا کرده، و هم تعذیر میشه به واسطه فعل حرامی که انجام داده، یعنی هم زمان در واقع مالی و دیه ای داره هم تعذیر میشه، الا در یک صورت، و اون صورت دوستان جایی است که استعمال بنج به تعبیر ایشون داروی عرض کنم خدمت شما بیهوشی یا داروی خواباور برای درمان باشه. اگر داروی بیهستی داروی بیهوشی به طرف زدن برای اینکه درمانش کنن و اون درمان متوقف بر این دارو بود که اگر این دارو نخوره این بیمار ضرر میکنه، یا مثلا اگر کمش ضرر نداره طبیعتا کم خوراندن اما در این حال این مشکل پیدا کرد، ایشون میفرماد در این دو صورت دیگه تعذیر نداره و عرض کنم اگر واقعا متوقفم بوده عرض کنم خدمت شما حتی پزشک، اون پزشکی که این کارو میکنه زمان هم نداره. نگاه کنید عبارت رو، ولا یقطع المختلف، سه دسته هستن که بله بله مختلص، سه دسته هستن که قطعیت ندارن. یک لا یقطع المختلص، مختلص کیه؟ و هو الذی یأخذ المال خفیتن، اونی که مال رو خفیتن اخذ میکنه، مخفیانه اخذ میکنه، من غیر هرزن. خب مخفیانه که سرقت هم مخفیانه است دیگه، اما اینجا من غیر هرزنه، یعنی شرط هرز رو که در سرقت عرض کردیم نداره. ولل مستلب، مستلب از سلب میاد، مستلب از سلب میاد، باب افتعال نیستا، دقت میکنید، باب از میخوام استفعال نیست، سینش گولتون نزنه، باب افتعاله، از سلب میاد، یعنی رباینده. و هو الذی یأخذه جهرا و یحرب، علنن اخذ میکنه مال رو و فرار میکنه. ما اکونهی غیر محاربن، به شرط این که محارب نباشه. حالا یه وقت شمشیر میکشه عرض کنم روی طرف، مالشو میگیره فرار میکنه، خب این محارب محسوب میشه. ولل محتال، محتال یعنی هیلگر، علا اخذ الاموال بررسائل الکاذبه، با سندها حواله های جعلی و نحو رسائل کاذبه. این سه دسته عرض کنم خدمت شما قطعیت ندارن. بل یعذر کل واحد منهم به ما یراه الحاکم، تعذیر میشن هر کدوم از این عرض کنم مختلص و مستلب و محتال به اون مقداری که حاکم صلاح بداند. چرا؟ لأنهو به خاطر اینکه این اختلاس، این استلاب، این احتیال، اینا این عملها فعل محرم، فعل حرامه و لذا تعذیر داره. لم ینس الشارع علی حده، که شارع مقدس حدی براش تعیین نفرموده. آخه مثل زنا و لواط و سرقت و شرب خمر اینا هم خب فعل حرامه، اما اونجا شارع مقدس خودش حدی معین فرموده. اونجایی که حد معین فرموده حد داره، اونجایی که معین نفرموده تعذیر داره. و قد روا ابو بصیر، روایت کرده ابو بصیر عن احدهما عن الصادقین علیهما السلام، احد الصادقین قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا اقطع فی الدغارت المعلنه، من قطعیت نمی کنم در مورد دغاره معلنه. دغاره یعنی ربودن، قاپیدن. دغاره معلنه یعنی قاپیدن علنی، ربودن علنی. بعد معنا میکنه وهی الخلصه، مرادم از دغاره معلنه همون خلصه است. ولیکن اعذره، اما عرض کنم خدمت شما من تعذیر میکنم یه همچی فردی رو که این کار رو انجام بده. این در واقع دوستان همون موردی است که مستلب ما معنا کردیم بالا، دغاره معلنه، گرچه حالا ایشون بهش خلصه گفته، تو روایت بهش خلصه گفته، اما طبق معنایی که کرده همون مستلبی است که بالا عرض کردیم. این یک روایت. روایت دومی داریم برخلاف فتوایی که تا به حال ما عرض کردیم، در واقع این روایت متنش هست. و فی حسنت الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه، قطع می شود دست کسی که اخذ مال کرده باشه به واسطه سندهای جعلی، کاغذهای جعلی. و ان حملته علیه الحاجه و ان ان وصلیه است، اگرچه وادار کرده باشد او را بر چنین کاری نیاز، یعنی ولو نیاز داشته و این کارو کرده اما باز هم قطعیت داره. خب اینو چه کارش کنیم با توجه به فتوایی که شما دادین؟ جور در نمیاد با فتوا. شما این روایتو چجوری جواب میدید؟ میگه و حمله الشیخ علی قطعه حدن لافساده، ایشون میفرماید مرحوم شیخ طوسی حمل کرده این روایت دوم رو بر قطع ید او حدن به خاطر افسادش، یعنی چون مفسد فل ارض در واقع محسوب شده دستش رو قطع کردن. لا لعنه سارق، نه به خاطر اینکه او سارق بوده. شهید ثانی میفرماید این توجیه خوبی نیست. چرا توجیه خوبی نیست؟ میگه من در روایه صریحتون فی قطع ایل سرقه. خب روایت صراحتن چی گفت؟ گفت قطعه، عرض کنم خدمت شما، بله متن روایت دوستان، حالا ایشون کامل روایت رو متنش رو ذکر نکرده، داره یقطعه لأنه سرق مال الرجل. وسائل رو ببینید، وسائل جلد 28 صفحه 273 داره یقطعه لأنه سرق مال الرجل. این که ایشون میگه معنی روایه صریحتون فی قتل سرقه، تو متنی که ایشون نقل کرده اینو نداره، اما عرض کردم وسائل رو ببینید، داره لأنه سرق مال الرجل، یعنی صراحتن تو روایت داره این قطع به خاطر سرقت بوده. این یک نکته. نکته دوم این است که در بحث افساد فرعر سابقا عرض کردیم در کنار محاربه حکم دوستان قطع ید یمنا و رجل یسراست، یعنی دست راست و پای چپ ما قطع ید به خاطر افساد نداریم. قطع ید به تنهایی به خاطر افساد بر اساس آیه شریفه نداریم. اینم در واقع اشکال دومیست که دیگه حالا ایشون بیان نکرده. مطلب دوم، ولو بن نجا غیره. بله؟ هیچی، ایشون جواب نداده دیگه، ایشون جواب نداده. این روایت رو ما داریم، روایت هم حسنه است، روایت هم سندش مشکل نداره، قابل عمله، مگر اینکه به تعارض بخوان مشکل به حل بکنن. این روایات دیگری که آخه تو این روایت بحث رسائل کاذبه داره، رسائل کاذبه سرقت محسوب نمیشه، دقت میکنید؟ اگر روایات دیگر تعارض بکنه و به واسطه تعارض بخوام این روایت رو کنار بگذاریم، اون راهش هست. و الا اگر ما تعارض رو پیش نکشیم، روایت سندن مشکل نداره، دلالتن هم مشکلی نداره، جوابی براش نداریم الا تعارض.
ما قضیه خارجی
هست. یعنی چی قضیه خارجی هست؟ بالاخره این قضیه که در خارج واقع شده، اخذ مال به واسطه رسائل کاذبه بوده، حکم امام هم این بوده که قطعیت بشه، نباشه. بالاخره تو این مورد به خاطر چی داده شده؟ رو چه حساب داده شده؟ نمیتونیم بگیم عرض کنم امام علیه السلام همینجوری گفتن. نه، قطعا من اخذ المال به رسائل کاذبه. نمیتونیم با قضیه عرض کنم خارجی مشکل رو حل بکنیم. بالاخره این حکم داده شده، رو چه حساب داده شده؟ همینجوری که نمیتونیم بگیم امام علیه السلام یه جایی دلشون خواسته یه چیز دیگه گفتن، یه حد دیگری گفتن. این نیست. مگر یه کسی مثلا یه جایی به یه روایت و حکم حکومتی خاصی باشه، مثلا به واسطه شرایط خاص مثلا حکومتی، که اینا اینجاها نیست. اونم زمان امام صادق علیه السلام حکومت دست امام علیه السلام
بود.
باشه، تعذیر بکنن، بگن آقا 99 ضرب شلاق بزنیم، 79 ضرب شلاق بزنیم. این قطعیت دلیل میخواد. ولو بنج غیره، اگر عرض کنم خدمت شما، بنج یعنی چی؟ خودش میگه اطعمه البنج، بنج به او اطعام کنه، بخوراند به او بنج را. بنج دوستان یعنی داروی بیهوشی، هر چیزی که عرض کنم خدمت شما بیهوش بکنه یا یه همچه حالتی.
نه
بنگی که میکشن نه، به این شکل نه. علایالن اونم نمیدونم، حالا اونم اگه یک طرف بخوره بیهوش میشه یا نه. بله دیگه، یعنی همونی که در واقع این حالت رو پیش میاره، اب نداره گیاهی باشه. بله بله، آخه گیاهی بودنش ویژگی نداره، یعنی اگه شیمیایی هم باشه اما طرف رو بیهوش بکنه. اینم هم همین به قرینه‌ای که بعدن میگه اگر پزشک این کار رو بکنه تو درمان و نیاز داره اشکال نداره، این معلوم میشه همون داروی بیهوش، حالا چه گیاهی باشه چه نباشه. حتی ذهب عقله، که درکش و احساسش و عقلش عرض کنم از بین میره. این ذهب عقله نه یعنی دیوونش کنه ها، باز به قرینه بعد که میگه پزشک اشکال نداره، این معناش نیست که دیوونش کنه، یعنی این که اون حس و ادراکش رو ازش بگیره، حس و ادراک رو ازش بگیره. حالا چه این کار رو بکنه؟ عبثاً رو بازی این کار رو کرده ها؟ اول قرزن، یا نه میخواسته یه مالی ازش از خونش بدزده، این رو داروی بیهوشی داده که بتونه مال رو ببره. او سقی مرقدا، یا مرقد به او بنوشاند. مرقد بنوشاند یعنی داروی خواباور بهش بنوشاند. و جنا علی المتناول به سببه شیئن، و جنایت وارد شود بر کسی که خورده، خورنده این دارو، به سبب این خوردن دارو شیئی، یعنی یه جنایتی برش وارد بشه. جنایت وارد بشه یعنی یه مشکلی براش ایجاد بشه از جهت جسمی. خب زمن ما جناح، زامن از کی زامن آقایون؟ همون خوراننده. زامن چیه؟ ما جناح، ما جناح میشه مفعول زمنم، زامن اون جنایتی است که در واقع وارد کرده. و عذر علی فعله المحرم، علاوه بر این که جنایت رو زامنه، مثلا اگر اتفاقی براش افتاده دیهش رو باید پرداخت بکنه، تعذیر هم میشه بر فعل محرم. یه مورد استثناست، و یستثنا من ذلک ما لو استعمله للدواء. استثنا میشود از این موارد اونجایی که استعمال کرده این رو به عنوان دارو، طرف مثلا تصادف کرده پاش مشکل پیدا کرده، ناچارن پاشو مثلا قطع بکنن، خب این داروی بیهوشی زده که پاشو قطع بکنه، واقعا هم میخواسته کمک بهش بکنه، درمانه. فانه جائز حيث يتوقف عليه، اونجایی که متوقف است درمان بر این دارو، اونجا جائزه. چرا؟ لمکان ضرر، به خاطر اینکه عدم استعمال اینجا موجب ضرره. این لمکان ضرر یعنی اگر استفاده نکنه این بنده خدا ضرر میکنه. او یکون قدرن لا یزر رو بالمزاج، او یکون را عطف به یتوقف بکنید، یعنی فانه جائز حیث یتوقف، و حیث و یکون قدرن لا یزر رو بالمجاز، اونجایی که مقدارش کمه که ضرر به مزاج نمیزنه، اونجا هم توی درمان اشکالی نداره اگر به مقداری باشد که ضرر به مزاج نزنه، چون اینا رو پزشک میتونه تشخیص بده که اگر کم استعمال بکنه این ضرری به مزاج او نداره. خب عرضمون در بحث، عرض کنم خدمت شما، فصل ششم که فصل در واقع محاربه بود تمام شد. سوال دارید بفرمایید. چی رو قبول نکرد؟
مورد سومش محتال.
نه شهید ثانی نظر نداد.
هم به شیخ وقتی باطل میکنم میگن یعنی هم رو قبول ندارم.
یعنی هیچ چیز جواب نداده به روایت. حالا جواب نداده، آیا جواب داره؟ ایشون یا توقف کرده یا به قول شما موافق این است که اون رو قطعیت بکنیم. اما با توجه به اون چی که ما در کتاب سرقت خوندیم، چون در کتاب سرقت در فصل سرقت خودشون شرایطی ذکر کرد که اون شرایط طبیعتاً این موارد رو خارج میکنه. کسی که با نامه میره پول میگیره نمیگنش سرقت کرده. دقت میکنید؟ این در واقع یعنی وقتی یه چیز جعلی میبره این علنیه. آخه یکی از شرایطی که اونجا یادتون باشه گفتیم این بود که مخفیانه باشه.
اون شرایط مگه ما از کجا در آوردیم که خودش روایت تصریح داره؟
بله باریکلا، اونجا هم روایت داریم که باید مخفیانه باشه. اون شرایط هم از جیبمون که در نیاوردیم که اونم از روایت استفاده کردیم. ولی تا من عرض کردم تعارض بین روایت رو باید محلش بکنیم اینجا. دقت میکنید؟ علی حال ایشون جوابی به این روایت نداده، این درسته. یا باید بگیم ایشون توقف کرده یا جواب داره نخواسته ورود پیدا بکنه. علا ای حالن این نقلی که ایشون کرده بی پاسخ گذاشته و رد شد.
نه دیگه
برای ما قطع پیدا نمیشه که ایشون نظرش چیه. یعنی من از این عبارت استفاده نمی کنم که شهید ثانی نظرش چیه. فقط جواب جناب شیخ طوسی رو نپذیرفته، این قد میدونه. اون باید توضیح بدید. ببینید آقا این قضیه خارجی یعنی چی؟ این قضیه خارجی بالاخره این مورد خارجی که امام علیه السلام میفرمان قطعیتش بکنید. خب چرا؟ امام رو چه حساب اینو فرمودن؟ یه وقت هست میگید آقا اونجا یه چیزایی وجود داشته که به ما نرسیده، قرائنی وجود داشته که روایت ظاهرا داره من اخذ المال به رسائل الکاذبه. این مقدارش روشنه. یا بگید مثلا حکومت دست امام بوده، حکم حکومتی دادن. بالاخره چیه این قضیه خارجی؟ با یه قضیه خارجی که ما نمیتونیم مشکل رو حل کنیم. نمیدونم، من نمیدونم چی میگن این آقایون. باید عبارتشون رو ببینم. اگه فقط همین باشه مفهوم نیست، برای من مفهوم نیست. ممکنه یکی از مصادیق این باشه، اما معنایی که این آقایون برای اختلاس کردن گفتن کسی که مال مردم رو مخفیانه میبره از غیر حرز، یعنی جایی که حرز نداشته باشه. حالا اختلاس های امروز رو تو سیستم اقتصادی معمولا ذکر میکنن. شما اگه برید در مغازه کسی مغازش باز باشه، مغازه طرف باز باشه، حرز نداشته باشه، مخفیانه مال او رو ببره، میشه بازم اختلاس. نمیدونم عرف امروز بهش میگه اختلاس؟ اگه بهش میگید اختلاس اونم اختلاس. معنایی که ایشون برای اختلاس کرده همینه. آقایون لغوی
بنج آخر رو سرقت محسوب میشه، اینجا یکی از اون مستلبان مختلصات هم که برای چه
اون قطعیت عرض کردم. ببینید حتی همون بحث اختلاس و استلاب و احتیال اونم از بحث محاربه خارجه. دقت میکنیم این بنج رو از این باب آورده که تو بحث سرقت و تو بحث محاربه گاهی این اتفاق میفته که یک کسی رو بیهوش میکنن و اینه که بتونن مالش رو ببرن.
این دیگه چیز نمیشه،
چون مستلب دیگه. بله نه مستلب نه،
جهرم داره میبره دیگه، یا خود اون جهرم میشه دیگه.
نه ممکنه هرز هم از بین برده باشه، هرز رو حد کرده، مخفیانه رفته وارد خونه با یه کسی مواجه شده، بهش داروی بیهوشی داده یا آمپول بهش زده که مثلا بیهوش بشه بتونه کارش رو انجام بده. میخوام میگم چون تو سرقت و محاربه این اتفاق میفته، ایشون این رو هم اینجا بحث کرده آخر بحث ما. دوستان بزرگوار، آخرین فصل در میان فصول هفتگانه بحث عرض کنم محاربه، عذر میخوام، کتاب الحدود فصلیست که یه مواردی رو به عنوان عقوبات متفرقه ایشون کنار هم جمع کرده که بحث حدود رو دیگه اینجا جمعش کنه. دقت میکنید؟ این عرض کنم مواردی که ایشون اینجا جمع کرده، یکیش اتیان بهیمه است که نعوذ بالله یک کسی با عرض کنم حیوانی وطی بکنه. دوم بحث وطی اموات است. سوم بحث استمناع. چهارم بحث ارتداد. و آخرین موردم بحث دفاع از نفس و مال و حریمه، پنجمین مورد. یعنی این پنجتا رو ایشون اینجا عرض کنم خدمت شما بحث کرده و دیگه از این که بگذریم از کتاب حدود خارج میشیم. اولین مورد که دوستان اتیان بهیمه است، اینا فکرم نکنید اتفاق نمیفته ها، اینا اجمالا اتفاق میفته. حالا تو ذهن ما خیلی بعید به ذهن میرسه، خود چون فرهنگا هم متفاوته. امروزه متاسفانه تو دنیا بعضی وقتا اینجور چیزا داره رسمیت هم پیدا میکنه. حالا هم جنس بازی که از قدیم هم بود، عرض کنم خدمت شما دیگه، بعد یواش یواش ازدواج با حیوانات هم متاسفانه دنیای امروزی که به قول خودشون متمدن هم هستن، این اتفاقا گاهن میفته. علی حالا این بحث رو ایشون مطرح کرده. بهیمه رو ما به چه حیوانی میگیم بهیمه که بعد اتیان بهیمه رو معنا کنیم؟ دو تا معنا آقایون برای بهیمه کردن. بعضی ها گفتن بهیمه یعنی ذات الاربع من حیوان البر و البحر. ذات الاربع یعنی چارپا. چارپا چه حیوان، حیوان دریایی باشه چه خشکی باشه. طبیعتا دوستان اگر بهیمه رو ما اینجوری معنا کردیم، دیگه ماهی بگید بهیمه نیست، دیگه حیوان دوپا بگید بهیمه نیست، پرندگان بهیمه نیست. اینا رو باید خارج بکنیم. یعنی اگه کسی اتیان مثلا طیر بکنه، اتیان ماهی بکنه، اینا رو بهش نمیگن عرض کنم اتیان بهیمه. و این احکامی که بعدن خواهیم گفت طبیعتا با این تعریف باید بگیم شامل نمیشه. اما بعضی یه جور دیگه معنا کردن که این معنایی که به عنوان معنای دوم از زجاج میخوایم نقل بکنیم، این دیگه شامل مثل ماهی و مثل حیوان دو پا و مثل پرنده هم میشود. ایشون میدونه چجوری معنا کرده، گفته هی از ذات و روح التی لا تمیز. حیوانی که روح داره، مثل درخت نیست که روح نداشته باشه، روح داره و تمیز نداره. تمیز نداره یعنی درک نداره. مثل انسان نیست که عاقل باشه و درک داشته باشه. و اگر بهیمه رو هم بهیمه اسم گذاری کردن، میدونید بهیمه از ابهام میاد، از نافهمی میاد. علتش همینه که تمیز نداره، یعنی چون درک و تمیز نداره به این جهت بهش گفتن بهیمه. شهید ثانی میفرماید طبق تعریف اول، احکامی که در مورد اتیان بهیمه خواهد آمد اختصاص پیدا میکنه به ذات اربع، لذا دیگه طیر و سمک و امثال اینها رو عرض کنم شامل نمیشه. گرچه دوستان وطی غیر بهیمه طبق تعریف اول هم حرامه ها، یعنی طیر و سمک هم وطیش حرامه، اتیانش حرامه، اما اون احکام نمیاد. اما طبق تعریف دوم طبیعتا مثل طیر و سمک و اینها هم داخلن. البته دوستان ایشون میفرماید اصل، اصل یعنی چی؟ یعنی اصل عدم ثبوت حکم در موارد مشکوک مثل طیر و سمک اقتضا میکنه که ما به تعریف دوم اکتفا بکنیم، یعنی اکتفا کنیم بر اون موارد ثابت، فقط اون موارد عذرخواهی میکنم به تعریف اول اکتفا بکنیم، یعنی بر اون چه ثابت است دخول اون در حکم. و عرف هم دوستان به مثل ماهی بهیمه نمیگه، عرف به مثل مرغ بهیمه نمیگه، همون تعریف اول رو ایشون در واقع تأیید میکنه. خب حالا حکم اتیان بهیمه چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، اگر شخص بالغ و عاقلی، شخص بالغ و عاقلی نعوذ بالله وطی بکنه بهیمه ای رو، در این صورت اولا تعذیر میشه، ثانیا باید پول اون حیوان رو به صاحبش پرداخت کنه. اگر خودش مالک اون حیوان نیست باید پولش رو به صاحبش بده. حالا یه وقت هست گاوی گوسفندی داره مال خودشه، خب این دیگه پول دادن به صاحبش معنا نداره. اما اگر مال دیگریست باید پول این حیوان رو به صاحبش پرداخت بکنه. مراد از پولم که میگیم باید بده قیمت حین الوتیه، یعنی زمان وجه و زمان اتیان باید ببینیم قیمت چقدر بوده، اون قیمت رو باید پرداخت کنه به مالک. علاوه بر این که تعذیر میشود پولش هم باید به مالک بده. اگر این حیوان، از اینجا به بعدش دوستان بحثمون دو قسمت میشه، اگر این حیوان حیوان معکوله، معکوله یعنی چی؟ مرادمون حلال گوشت نیستا، مرادمون از معکول حلال گوشتیست که برای خوردن هم معمولا و عادتا و عرفا استفاده می شود. مثل چی؟ مثل گاو و گوسفند و شتر و امثال اینا. اسب هم حلال گوشته، قاطر هم بگید حلال گوشته، اما اینا رو معمولا برای خوردن استفاده نمی کنن، عرفا و عادتا استفاده نمی کنن. اینا بیشتر برای بارکشی و سوارکاری و اینا استفاده میشه، برای خوردن خیلی استفاده نمی کنن. اگر اون حیوان، دقت کنید، از حیوانات معکوله است به این معنایی که عرض کردم، مثل از عرض کنم گاو و شتر و گوسفند، در این صورت دوستان خوردن این حیوان حرامه. خوردن نسل بعد از این اگر اتفاق بیفته برای این حیوان، یعنی بعد از این عرض کنم حملی براش ایجاد بشه و بره ای داشته باشه، گوساله ای داشته باشه، اون هم حرامه. البته تو این که اگر زمان وقت این حملی داشته باشه اون هم حرام می شود یا نمی شود اختلاف نظره، اما کتاب نظرش این است که اون جزء نسل موجودش محسوب میشه و اون حرام نیست. یه وقت هست این گاو مثلا قبلش دو تا گوساله داشته، اونا که قطعا حرام نیست. اون گوساله هم که الان تو شکمشه ایشون میفرماد اونم حرام نیست، اما بعد از این اگر گوساله ای داشته باشه، اگر داشته باشه که معمولا اتفاق براش نمیفته چون حکم بعدی این است که باید ذبح بشه، عرض کنم خدمت چون اونا حرام میشن. پس خودش حرامه، نسل بعدیش حرامه. مو، پشم، شیر و تخم، اگر تخم گذار باشه، البته مو و پشم و شیر و تخمی که بعد از وجه به وجود میاد، ولی اون پشمی که قبل از وجه داشته اون حرام نیست، اینا هم استفادهش حرامه و واجب است که این حیوان ذبح بشود و احراق بشه. یعنی حیوان رو ذبحش کنن، گوشتش رو بسوزانند. حیوان رو ذبحش کنن و گوشتش رو بسوزانند. البته توجه بکنید این ذبح حیوان، سوزاندن گوشت حیوان، نه برای عقوبت خود این بهیمه است. اون بهیمه که بیچاره بهیمه است دیگه، اون که تقصیری نداره که. ایشون میفرماد یا به جهت حکمتش که بر ما مخفی است، یعنی اگه از ما پرسیدن که آقا چرا این حیوان بیچاره رو ذبحش میکنن و گوشتش رو میسوزن، میگیم نمیدونیم، چاره فرموده این کارو بکنید، ما هم این کارو میکنیم. یا نه بگیم علت این که شارعه همچی دستوری داده مبالغه در اخفاءه، چون اگه حیوان ذبح نشه گوشتش سوزونده نشه، حالا یا ذبح بشه گوشتشو نسوزونن، یا نه اصلا ذبحش نکنن، در این صورت ممکنه این حیوان با حیوانای دیگه قاطی بشه، بعد معلوم نشه که این کدوم یکی از این حیوانات حیوان موتوعه، و بعدم مثلا از باب این که بین حیوانات دیگر قاطی شده و شبهمونم مثلا غیر محصور است، بگیم یه عده مثلا خیال کنن حلاله و البته اگه شبه غیر محصوره باشه که خب فتوا با حلیت هم داریم، بعد هیچی، این در واقع مردم استفاده کنن و ازش بخورن. برای اینکه این اتفاق نیفته حکم کردن به اینکه ذبح بشه، گوشتش سوزونده بشه، که مبادا عرض کنم آخرش به اینجا کشانده بشود. این عرض کنم مال حیوانه، بگید معکوله، معکوله به همین معنایی که عرض کردم. اما اگر حیوان غیر معکول باشه چه کار باید بکنیم؟ غیر معکول یا مثل سگ و گربه که اساساً بگید حرام گوشتن، یا نه مثل اسب و قاطر و الاغ و امثال اینها که حرام گوشت نیستن اما معکول هم نیستن از این باب که عرفاً و عادتاً برای اکل استفاده بشن. تو این مواردشون میفرماید ذبح و احراق گوشتش لازم نیست، یعنی این حیوان رو البته حرمت اکل پیدا میکنه ها، اگر ذبحش کردن نمیشه گوشتشو خورد، اکلش حرامه، اما واجب نیست ذبحش بکنیم گوشتشو بسوزونیم. چه کار کنیم این اسبو؟ ایشون میفرماد این اسبو باید بعد از وقت از بلد خارج بکنن، ببرن یه بلد دیگری، علی الفور ببرنش یک بلد دیگری و اونجا بفروشنش، اونجا بفروشنش. حالا اون بلد قریب باشه بعید باشه، ایشون میفرماد بعضی ها گفتن فرقی نمیکنه، اما برخی گفتن حتما باید یک بلد دوری باشه، نزدیک نباشه، که حالا عرض میکنم. نگاه کنید عبارت رو بگید. الفصل سابع فی عقوبات متفرقه، فمنها اتیان البهیمه و هی ذات الاربع من حیوان البر و البحر، یعنی چهار پا از حیوانات خشکی و دریایی، یعنی دریاییش هم تفاوتی نمیکنه. و قال الزجاج، زجاج یه جور دیگه معنا کرده، میگه هی ذات الروح التي لا تميز. خب ببین این دوتا عرض کنم تعریف خیلی با هم دیگه فرق میکنن. تعریف اول شامل مثل ماهی و عرض کنم خدمتشون مرغ و پرندگان و اینا نمیشه، اما معنای دوم شامل اینها میشه. معنای دوم که میگه لا تمیز، میگه سمیت بذالک لذالک، میگه نامش رو بهیمه گذاشتن به خاطر همین که عدم تمیز نداره، به خاطر این که تمیز نداره. آخه بهیمه از ابهام و نافهمی میاد دیگه، اونی که تمیز نداره انگار یه نوع ابهام و نافهمی درش وجود داره. شهید ثانی میفرماد و علل اول، طبق تعریف اول فل حکم و مختصون به ها، حکم اختصاص پیدا میکنه به ذات اربع. این حکمی که میگه یعنی این احکامی که گفتیم که این حیوان دیگه مثلا گوشتش حرام میشه، پشم بعدیشو نمیشه استفاده کرد، نسلش حرامه، باید سوزونده بشه، این احکام اختصاص پیدا میکنه به ذات اربع. این معناش این است که نسبت به پرنده و ماهی این احکام جاری بگید نمیشه. فلا یتعلق الحکم به طیر و سمک و نحوهما، دیگه حکم نسبت به اینا جاری نمیشه. و ان حرم الفعل، گرچه اگر کسی نعوذ بالله با یک عرض کنم ماهی یا مثلا پرنده این کار رو انجام بده، اون فعلش حرامه، اما این احکام برش جاری نمیشه. و علی الثانی یدخل، اما طبق تعریف دوم نه، مثل پرنده و ماهی هم داخله. حالا آقای شهید ثانی، شما کدوم یکی رو میپسندی، کدوم تعریف رو؟ میگه وله اصلو، این اصلو بنویسید دوستان، یعنی اصل عدم وجود این احکام در موارد مشکوک. اخو ما دلیل میخواییم دیگه، یعنی این احکامو بخواییم نسبت به هر حیوانی بار بکنیم کمکم کنید، دلیل میخواییم. این که در مورد ماهی و پرنده جاریست یا جاری نیست، اگر دلیل نداشته باشیم، اصل عدم وجود این احکامه. اصل عدم وجود این احکام در موارد مشکوک اقتضا میکند اقتصار علی ما تحقق دخوله خاصتن، ولی عرف یشهد له، این ولی عرف یشهد له یعنی عرفم بهیمه رو بگید همین جور معنا میکنه که اون اولی معنا کرده، یعنی حیوانات چهار ما. عرف دوستان به ماهی بهیمه نمیگه، به مثل مرغ بهیمه نمیگه، این میخواد بگه عرفم شاهد همین معنای اول است که مثل ماهی و پرنده رو شامل نمیشه. اضافت البالغ العاقل، عبارت شهید اول تازه اینجا شروع میشه، اگر وجد کنه نعوذ بالله بالغ عاقل، کی رو وجد کنه؟ بهیمتن، اینجا عذره تعذیر میشه. و اقرم سمنه ها، این سمنه ها رو دوستان یه ماجیک فسفوری روش بکش بعدن کارش داریم، نداری خط دندونه دار دورش بکش، اینو بعدن کارش داریم. غرامت میکشه سمنش رو و هوا قیمتها، یعنی قیمت این بهیمه رو، هین الوت، البته قیمت هین الوت، این که میگه قیمتها هین الوت، یعنی آخه ممکنه بعد و قبلش قیمت تفاوت بکنه، زمان وت باید ببینیم قیمت چقدره، اگه بعدش گرون شده یا ارزون شده به اون قیمت کار نداریم، زمان وت هر قیمتی داره اونو باید پرداخت کنه. به کی بده این پول رو؟ لمالکه ها، باید به مالک این حیوان بده، البته لم تکن این بهیمه ملکن للفائل، چون اگر ملک خود فائل باشه کمکم کنید دیگه، غرامت کشیدن معنا نداره دیگه، لازم نیست پولشو به کسی بده، انگار خودش این حیوان رو از دست داده. و حرم اکلها ان کانت ماکولا، اکلش هم حرامه اگر معکوله، ای مقصودتن بلعکل عادتن. ببینید معکوله رو حلال گوش معنا نمی کنه، حلال گوشت خاص باید معنا کنید، یعنی مقصودتن بلعکل عادتن. عادتن دوستان از اسب و قاطر برای اکل استفاده بگید نمی کنن، عادتن از این استفاده نمی کنن. کنه هم سلاسه مثل گاو و گوسفند و شطور. و نسلها، اکل خود این حیوان که حرامه هیچی، نسلش هم حرامه. البته مراد نسل قبلیش نیست، ممکنه این حیوان قبلش دوتا گوساله آورده، اون گوسالایی که آورده اونا حرام نیستن. المتجدد بعد الوت، یعنی اون نسلی که بعد از وت در واقع تجدد پیدا میکنه. لل موجود حالت الوت، نه اون نسلی که موجود است در حال وت. و انکان حملن علال اقوا، اگرچه دوستان اون نسل موجود در حال وت حمل باشد علال اقوا. یعنی چی؟ یعنی اگر حملی هم داره تو شکمش این حرام نمیشود، اگرچه حمل باشه این میشه موجود در حال وت که این حرام نیست. البته قائل به حرمت داریم ظاهرن در مورد حمل موجودش. و فی حکمهی، یعنی در حکم نسل متجدد است. ما یتجدد من الشعر و صوف و لبن و البیز، اگر مو، پشم، شیر و تخم این حیوان اگر تخم گذاره اینا تجدد پیدا کنه بعد از وش، اونا به درد نمیخوره. حالا اگر این حیوان مثلا، حالا اگر مرغ رو هم مثلا ما داخل کردیم قبلا تخمی گذاشته اون حرام نیست، یا اگر این گوسفند قبلا پشمی در آورده این پشمش حرام نیست، اما پشمی که از این به بعد براش ایجاد میشه اون حرامه. و وجب ذبحها و احراقها، ذبحش واجبه، احراقش هم واجبه. لا لکونهی عقوبتا لها، نه از این باب که این و ذبح و احراق عقوبت برای خود این حیوان باشه. چرا؟ به خاطر این که این حیوان بیچاره که گناهی نکرده، که او حیوانه، او معصیتی نکرده که بخوایم او رو در واقع عقوبتش بکنیم. خب حالا اگر عقوبت اون نیست پس دلیلش چیه؟ میگه اما لحکمت خفیه، یا اگر از ما پرسیدن میگیم آقا نمیدونیم، شاری یک حکمتی داره بر ما مخفیست و خودش میدونه، ما فقط دستور رو عمل میکنیم، تقصیر کار ما نیستیم. خلاصه او مبالغتن فی اخفائها، یا بگیم نه علت این که شارع مقدس حکم به عرض کنم ذبح و احراق کرده مبالغه در اخفاء این بهیمه است. اخفاء یعنی معدوم کردن، خواسته این حیوان رو عرض کنم معدومش بکنه که آخرش به اکل نرسه، مردم نخورنش. لتجنب از یحتمل اشتباه لحمها به غیره، برای این که ما تجنب داریم بعضی از نسخ تو پاورقی داره تجتنب داره، حالا فرق نمی کنه، برای این که دوری بشه اجتناب بشه ازش. از یحتمل اشتباه لحمها به غیره، چون اگر اینو ذبحش نکنیم گوشتشو نسوزونیم احتمال داره که گوشتش با غیر این گوشت قاطی بشه. لولا الاحراق فیهلا علی بعض الوجوه، بعدم عرض کنم حلال بشمارنش طبق بعضی از وجوه. این طبق بعضی از وجوه رو من معنا کردم که مثلا بگیم این حیوان با حیوانات دیگر وقتی مشتبه میشه شبه غیر محصوره بشه، وقتی هم که شبه غیر محصوره شد، این اگه تو بازار بفروشنش، خب تو یه شهری ممکنه هزاران گوسفند باشه، وقتی شبه غیر محصوره شد طبیعتا میشه حلال دیگه، فیهلا علی بعض الوجوه. اما و ان کانت غیر معکولته، اما اگر این حیوان غیر معکول باشه، غیر معکول باشه یا اصلا غیر معکول باشه از ریشه، مثل چی؟ مثل سگ و گربه و خرگوش. او عادتا غیر معکول باشه، عادتا غیر معکول باشه مثل حیوان حلال گوشتی که معمولا و عادتا برای اکل استفاده نمیشه، مثل اسب و قاطر و اولا و امثال اینا. ول غرض الاهم غیر الاکل، در مورد این عادتا میگه غرض اهم غیر اکله، اسبو معمولا کسی نمیخره که ذبحش کنه گوشتشو بخوره، اسبو میخرن برای سوارکاری، برای اینکه بار ببرن مثلا باهاش، مثل فیل، مثل خیل، مثل بقال، مثل حمیر. خیل دوستان رمه اسب رو میگن، بقال جمع بقل یعنی قاطر، قاطر دوستان حیوانی است که از اسب و الاغ به وجود میاد، حمیرم که یعنی الاغ، جمع البته جمع حمار ها، حمار یعنی الاغ. خب و ان کانت غیر معکولت لم تذبح و ان حرم لحمها علی العقبات. حرام هست گوشتش اما ذبح نمیشه، چیکارش میکنیم؟ پس میگه بل تخرج من بلد الواقع الی غیره، از بلدی که این اتیان نسبت به او انجام شده میبریمش به یک جای دیگری، یه بلد دیگری، و اونجا در واقع اخراجش میکنیم به اونجا، تبعیدش میکنیم به اونجا. قریبا کان ام بعیدا علی الفور و قیل یشترد بعد البلد. اما بعضی ها گفتن حتما باید اون بلدی که شما میبرید دور باشه. چقدر دور باشه؟ به حیث لای از حرفیه خبرها عادتن، جوری که خبرش، خبری که تو این شهر اتفاق افتاده ها، اونجا نپیچه. یه وقت از این دوتا شهر 10 کیلومتر با هم فاصله دارن، این خبر زود میپیچه اونجا. حالا زمان قدیم رو حساب بکنید که این رسانه ها و اینا نبوده، خب بعضی از چیزا اینجوری زود تو این شبکه های اجتماعی امروزه میپیچه، 100 کیلومتر هم شهر اون برتر باشه زود میفهمن. اما حالا تو فضای قدیم شهر 5 کیلومتر 10 کیلومتر فاصله داشته باشه زود خبر میپیچه، اما اگه 100 کیلومتر اون برتر باشه معمولا چون رفت آمد کمه دیگه خبر نمیپیچه. و ظاهر التعلیل یدل علی، ظاهر تعلیل هم دلالت بر همین داره. این تعلیلی که دوستان ایشون میگه تعلیل روایت ها، چون تو روایت داره اینو ببریدش بلد دیگه، حیث لا یعرف، به خاطر اینکه معلوم نشه، فیبی اوهافی ها کیلا یعیر و به ها صاحب ها. وسائل جلد 28 صفحه 358 رو ببینید، داره ببریدش به بلاد دیگر، حیث لا تعرف، برای اینکه شناخته نشه. ایشون میگه اون تعلیل روایت هم دلالت بر همین معنا میکنه که بلد یه مقدار باید دور باشه که شناخته نشه. ولو عادت بعد الاخراج الى بلد الفعل، حالا اگر اینو فروختنش توی شهر دیگه، بعد صاحب جدیدش ورداش اووردش اینجا، که نمیدونست بیچاره که ورداش اوورد تو همین شهر قبلی فروختش دوباره، حالا دوباره لازمه ببریمش، میگه نه دیگه لم یجب اخراجها. چرا؟ لتحقق الامتثال، به خاطر اینکه امتثال دیگه، شما بار اول وظیفت بود ببری یه شهر دیگه بفروشه، فروختیش دیگه، دیگه لازم نیست دوباره این کار بشه. و تباع بعد اخراجها، بعد از اخراجش به بلد دیگر فروخته میشه، یا نه قبلش فروخته میشه. حالا یه کسی از اون شهر اومده اینجا میخواد بخره برداره ببره، اشکال نداره، قبل از اخراجم میشه فروختش، به شرطی که منافات با فوریت نداشته باشه. اما تعبدن، نصف سطر دیگه، یا تعبدن، اما تعبدن یعنی این عرض کنم اخراج و بیع، این که ما بیرون ببریم یا عرض کنم و بفروشیمش، این یا تعبده، اولا الله یعیر فاعلها بها او مالکها. عرض کنم تو متن روایت داره فیبی و حافیها کیلا یعیر بها صاحبها، یعنی برای این که تو این شهر که باشه، خب چون خبرش پیچیده، هر که چشمش به این حیوان میفته سرزنش میکنه مالک رو، سرزنش میکنه صاحب، عرض کنم فاعل رو، برای این که این از ذهن مردم، آخه وقتی جلو چشم مردم باشه مرتب هی یاداوری میشه و هی تعییر رو سرزنش میکنه، برای این که این اتفاق نیفته میگه ببرید شهر دیگه. آخر و دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
سازیم به زمانت باز توی غیر مرزوله هست.